أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بخش چهارم از بخش‌های چهارگانی کتاب نکاح، پنج فصل زیر مجموعه این بود. یکی مسئله خیار عیب و تدلیس بود، دوم مسئله مهر و تفویض بود، سوم مسئله لحاق به ولد و امثال ذالک است، چهارم هم مسئله نفقه است و پنجم هم مسائل اختلاف طرفین. در مسئله احکام اولاد که فرزند ملحق می شود به فراش، یه قاعده رو شارع مقدس در زمان پربرکت خود حضرت و بعد ائمه علیهم السلام ترسیم شد به نام الولد للفراش و للآهر الحجر. یک مقدار درباره این قاعده بحث شد و فروعاتی هم که محقق و سایر فقها رضوان الله علیهم عنوان کردن بازگو شد. اون چرا که این فقها فرمودن این است که اگر فرزندی مشکوک و لحاق و مشکوک و نسب باشد، این با سه شرط به صاحب این خانه به فراش ملحق می شود. یکی که علم و آمیزش باشد، دوم اینکه از اقل حمل میلادش کمتر نباشد، سوم اینکه از اکثر حمل میلادش بیشتر نباشد. تا اینجا مورد اتفاق فقها است، اما فروعی که زیر مجموعه مطلب است کم نیست. یکی از اون فروع این است که آیا علم به آمیزش شرط است یا علم به عدم آمیزش مانع است. اگر علم به آمیزش شرط باشد، در صورت مشکوک دخول نمی شود به این قاعده تمسک کرد، چون شرط را فاقد است. و اگر علم به عدم آمیزش مانع باشد، در صورت شک میشه به این قاعده تمسک کرد. و این بزرگان نظر شریفشون است که اینکه محقق به سایر فقها رضوان الله علیه فرمودن یشترط فیه امورون الاول الدخول، نه یعنی علم به آمیزش شرط است، بلکه علم به عدم آمیزش مانع است، لذا در زمان شک میشه به این قاعده تمسک کرد. علم به عدم آمیزش مانع نسب است، نه علم به آمیزش عامل انتساب باشد. در جریان اقل و اکثرم که دو تا حد بود بیان شد، پس سه امر موجب تقیید اصلاح قاعده الولد للفراش و للآهر الحجر است. نمیشه به اصلاح قاعده تمسک کرد، چه علم به آموزش باشه، چه عدم العلم، چه علم به عدم، در هر سالت نمیشه. در صورت عدم العلم به آمیزش میشه، شرطش علم به آمیزش نیست، علم به عدم آمیزش مانع تمسک به اطلاق است. اقل و اکثرم که به وسیله نصوص خاصه مشخص شد، پس فهاهنا قیود ثلاثه که با این سه قید این مطلق از اطلاق میفتد. در غیر این صورت به قاعده میشه تمسک کرد. اما آیا این قاعده اصل است یا اماره است؟ باید فرق اصل و اماره را اشاره کرد و بازگو کرد اجمالا، و ثمرات این دو مطلب را هم تبیین کرد ثانیا. مستحضرید که اصل آن است که موضوع او شک باشد، اماره آن است که مورد او شک باشد، نه موضوع. لذا با اماره جا برای اصلی است، حاکمه بر اصل است. اصل عملی هیچ کاری به واقع ندارد، تقدم مرارن که اصل عملی را شارع مقدس جعل کرد برای رفع حیرت اندل عمل. نمی داره کسی این آب پاک است یا نه، بگو کل ما شئن طاهر. نمی دونه که این حلال است یا حرام، کل شئ در شبه حکمیه. بعد الفحص اگر سندی پیدا نکرد، کل شئن لک حلال، کل شئن طاهر. سرگردان باشه و این طرف و اون طرف نگاه کنه نیست. شار مقدس این اصول رو گذاشته در رفع حیرت اندل عمل، شده اصول عملیه. هیچ یعنی هیچ، هیچ کاری به واقع ندارد. نمیگد واقع این است تا بگیم کشف خلاف شده یا کشف خلاف نشده. اگر بعد بفهمیم این آب پاک بود، نمیگیم کشف وفاق شده، چون اون کل شئن طاهر که از واقع خبر نداد. و اگر بفهمیم این آب آلوده بود، نمیشه گفت کشف خلاف شده، چون این که از واقع خبر نداد. اصل عملی هیچ کاری با واقع ندارد. میگه سرگردان نباش، حالا که نمیدونی پاکی یا نه، بگو پاکه. اگرم کشف خلاف شد، حکم خاص خودشو دارد. من نمیگم پاک است، من میگم عمل بکن. این معنای اصل عملی است، که اصل عملی جعل رفع الحیرت عند العمل. اون مسئله ایزا و کشف خلاف شده و نشده، اون مال امارات است، نه در اصول. مطلب دیگر اون است که در اصول، اصول عملیه، چه امور مالی چه غیر مالی، موضوع او شک است. در امارات مورد او شکه، چون آدم که یقین داشته باشد که دیگه به اماره عمل نمی کند، که مورد شک است نه موضوعش. وقتی اماره آمد، ما دیگه شک نداریم، حجت داریم. چون شک نداریم، موضوع اصل رخت برمی بندد. لذا هیچ اماره با اصل در یک جا نیستن که معارض هم باشن. همیشه اصل مطرود و محکوم اماره است. زیرا اصل میگوید اگر شک داشتی این کارو بکن، با آمدن اماره چون حجت است ما دیگه شک نداریم. حالا یا شک تنزیلی نداریم، تنزیلن نداریم، یا واقعا نداریم. بنابراین فرق اصل و اماره یکی این است که اصل کاری به واقع ندارد، لرفع الحیرت عند العمل است. دوم این که اصل موضوع شک است و اماره مورد شک است، لذا امر حاکم بر او. آیا قاعده الولد للفراش وللآهر الحجر این اماره است یا اصله؟ اگر اماره باشد، صدر و ساقه کتاب نکاح محکوم این اصل است. از دوران سقط شدن تا جریان محرمیت، تا جریان میراث، تا جریان نسب، از اول تا اقل فقد به این قاعده میشه تمسک کرد. اگر این ولد است ارث میبرد، اگر این ولد است جزء محارم است، اگر این ولد است قبل از 6 ماه کسی آسیبی به این زن زد و این سقط کرد، دیه دارد. دیهش مال همین پدر است، تجهیز میت و دفن و غسل و دفن مال همین پدر است، چون فرزند اوست. اگر چون چه قاعده الولد للفراش اماره بود، معناش نیست که اگر آسیبی دید قبل از 6 ماه سقط شد دیگه ولد نیست، چون قبل از 6 ماه اگر به دنیا بیاید قاعده جا ندارد. اما اگه کسی آسیبی رسوند به این زن و این سقط کرد، بچه اوست، با دیه بو بدن. این معنی قاعده است. نه، اگر قبل از 6 ماه به دنیا بیاید، معلوم شد بچه او نیست. اما اگر قبل از 6 ماه زدند و سقط کرد، خب این بچه اوست و داد دیه بدن. دیه مال این پدر است، تجهیزات این کودک مورد سقط شده به عهده پدر هست، همه احکام شما از اول تا آخر، از آخر تا اول فقه محکوم این قاعده است، همه جا همین طور است. باب میراث برید، این فرزند اوست. باب محارم بدید، حرمت علیکم امهاتکم و نساکم و کذا و کذا، محکوم این اصل است. نه، اگر چونچه اماره باشد همه لوازم شجت دیگه. اگر چونچه دو تا عادل شهادت دادن که این آقا فرزند اوست، خب این از اول تا آخر فقه ثابت میشه اماره است دیگر. اگر شواهد اماره ای نه اصلی، شواهد اماره ای نه اصلی دلالت کرد بر این که این کودک فرزند اوست، از اول محرمیت تا پایان ارث همه احکام برش باره. اون که آیه خونده شد که الله یعلم ما فی الارحام، ما که به واقع اون چنانی موافق نیستیم. این وجود مبارک ایما، نه هر دو رفع تحیر اون جای مشترک است، منتها این شک در اصل موضوع است و در اماره مورد است، لذا هیچ اصلی با اماره تعارض ندارد دیگر. همیشه اماره مقدم بر اصل است. غرض این است که اگر این قاعده اصل باشد فقط موضوع لحاق ولد را تنظیم میکند، بله. اما اگر سقط شده در آثار قبلی حکم فرزند دارد و محرمیت ثابت میشه، بعیده. جریان میراث تحقیق میشه، بعیده. این فقط مشکل این است که این شخص رو آسیب برسانیم یا نرسانیم. این با جداگانه بحث بشه، چون مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه یه قاعده دیگر رو استنباط کرده، میگه این زیر مجموعه الولد للفراش است. در اونجا باید معلوم بشه اینی که صاحب جواهر استنباط کرده نه در متن روایت باشه، این چیه؟ نسبت اون با قاعده که در بیان روایات ائمه علیهم السلام آمده چیه؟ این حرف جدیدی است یا جزئی همان است که اگر این هم نبود اون قاعده میگرفت؟ اینا چون دو سه صفحه بعد ایشون فرمایش دارن، ما اونجا اون مطرح میکنیم. ایشون بله قاعده در دو سه صفحه بعد اینو دارن. خب اگر چنون چه ثابت شد که پیام جدید ندارد که ندارند، اما اگر ثابت شد پیام جدید دارد، اون پیام جدید باید مشخص بشه. این باید در طول بحث روشن بشه که آیا الولد للفراش قا اماره است یا نظیر اصله، چون در باره قرعه هم همین اختلاف بود دو مانند. حالا این بحث دامنه داره. مطلب دیگر این که در جریان الولد للفراش، للفراش یعنی لصاحب الفراش دیگر، و للآهر الحجر، این للآهر الحجر حکم فقهی رو بیان میکند یا میگوید این دست اون آقا خالی است؟ برخی احتمال دادن که للآهر الحجر، آهر یعنی زانی، باید سنگ زد یعنی رجم کرد، این دیگه حکم فقهی رو در بر دارد. این دو تا حکم است، یک فقه لحوق نسب است، یکی هم مسئله اجرای حد. الولد للفراش و للآهر الحجر. برخی ها خواستن بگن نه، این قاعده دو تا ذیل دارد، یکی وللآهر الحجر، یکی وللآهر الاثلب. اثلب یعنی تراب، یعنی تکیه مخشم خاک. این تعبیر این که آهر و زانی مش خاک داره، این ناظر مسئله رجم و سنگ زدن و اینا نیست، این یعنی دستش خالیه، چیزی به اون ملحق نمیشه. ظاهرن للآهر الحجر یعنی دستش خالیه، بچه به اون ملحق نمیشه. همین که گفته شد الولد و للفراش، خب لازمه او اینه که اون دستش خالی باشه دیگه. این قاعده الولد و للفراش گرچه زیلی دارد ولی الاهره الهجر. پس این الاهره هجر ناظره به این نیست که اون زانی را حد بزنید. اون زانی برابر احکام خاص خودش که از زانیت و از زانی فرید و کل واحد ما این است، اگر زنای محسنه باشد حکم خاص خودشی دارد و مانند اون. از این قاعده نمیشه حکم رجم زنا و مانند اون را استنباط کرد. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فل الاهر الحجر، این خصوص آهر را میخواهد شان بشود، یعنی زانی، یا ما لیس به زل فراش که وقتی به شوهر هم شان بشود. اگر گفتیم این قاعده مخصوص آهر یعنی زانی است، پس در وقت شوهر ما دلیل دیگه میخواییم. اما اگر گفتیم آهر یعنی من لیس به زل فراش، ولد مال صاحب فراش است، کسی که صاحب فراش نیست سهمی از این ندارد، خواه آهر خواه شبه، پس شبهرم شان بشود. اگر جمود کردیم گفتیم آهر یعنی زانی، از راه اولویت هم نمیشه ثابت کرد، ممکن در جریان شبه به قرعه و امثال قرعه تمسک بشه، چون نسبتش به هر دو علی سوا امکان دارد. پس اگر منظور از این آهر تهدید باشد یعنی زانی، شامل وقتی به شبهه نمیشه. اما اگر منظور از آهر یعنی من لیس به ذل فراش کما هو ظاهر، شامل وقتی به شبهه هم میشه. پس هاهنا امور ثلاثه، یکی شوهر است، یکی آهر است، یکی شبهه. در ولد مشکوک و نسب الولدو للفراش ولی غیر صاحب الفراشه الاسلب، یه مش خاک دستشونه، چیزی ولد به اونا نمیرسد، خواه آهر باشد خواه شبهه. منتها اونا آهر و شبهه فرق فقهی دارن که در جای دیگه مشخص شد، ولی این روایت در صدد بیان حکم آهر یا چیز نیست. اطلاقش هر دو رو نفی میکند دیگر، چون این لام که تنازع دیگه نیست، فراش مال همین است. این فرزندی که از این مادر و متولد شد آیا مال این پدر است یا مال آهر است یا مال شبهه؟ در صورتی که احتمال هر سه جانب عقلایی باشد، اگر ما یقین داشته باشیم که مال شبهه است یا آهر هست، دیگه به ولد نمیشه. برای اینکه ولد الان یک سال است یا دو سال است غائب است، در مسافرت هست و این حادثه پیش آمد، خب اینجا یقین دارم که للفراش نیست، اونجا حکم به یقین میشه. اما اگر شک باشه، یعنی انتصاب این ولد در همون تلیعه هر سه آمیزش کردن، احتمال لحوق به هر سه مطرح است، این الولدو للفراش میگوید که حکم شرعی آن است که این بچه ملحق به صاحب فراش یعنی پدر میشود. آهر و شبهه دستشون خالیه. مطلب بعدی در این آزمایش های خون و امثال خون هست. یه وقت است که این آزمایش در حد یک اماره است و یقین یا طمأنینه و عقلایی میارد که این بچه مال اینه. خب این اگر مقدمه بر این نباشد شک نمیذاره تا ما امارت رسو بکنیم، بطیعتا یقین دارد یا طمأنینه دارد. به خلاف اگر باشد اون وقت نوبت به لیان میرسد، نه دعوای داخلی که به آشوب داخلی خرجی. راه شارع مقدس رای حل هم ذکر کرده که اگر چون که برای طرفین تکاذب شد، این میگوید ولد هست اون میگوید ولد نیست، این میگه تو دروغ میگی این میگه تو دروغ میگی، این بر من کذبه و کذبت لعن میکنند، تو قاعده لعن دیگه دعوا ختم میشود. اگر آزمایش طوری باشد که این اطمینان پیدا کرد، او هم به کار خودش اطمینان دارد، هر دو هم مدعی هست، این برای خاتمه دادن این دعوا ما محکمه لعان رو تنظیم کردن، چون که برای خاتمه دادن هر دعوایی محکمه قضا رو تنظیم کردن، این مال اونه. اما اگر این آزمایش خون و امثال خون اون طمأنینه رو نیاره، اون قصر رو نیاره، به این قاعده میشه تمسک کرد. اما این آزمایش خون آیا این ثابت میکند که این کودک فرزند زید است، یا این آزمایش خون میگه تشابه خونی دارد؟ اگر مال برادرش باشه اینه، مال پدرش باشه اینه، مال پسرش باشه اینه، این آزمایش خون نسب ثابت میکند یا شخص؟ کسی مرده، ما نمیدونیم این شخصی که مرده مال این خانواده است یا مال اون خانواده. این آزمایش خون ثابت میکند که این شبیه خون یکی از این هاست. آزمایش خون ثابت میکند که این با این شخص معین شبیه است، یا با برادرش هم شبیه، با پسرش هم شبیه، با پدرش هم شبیه. این آزمایش خون پیامش چیه؟ آزمایش خون که پیامش اثبات ربط ویژه بین این و شخص پدر نیست، چون خون برادر رو مگه خون برادر این پدر رو، خون عموی او، خون پدر او یا خون پسر او، این همه شبیه همان دیگر. پس با این آزمایش اون مشکل حل نمی شود، مگر اینکه یه قاعده دیگری، یه علم دیگری زمینه بشود که ما یقین داریم اونها در این امر دخالت ندارن، اونا پاکن، اونا آهر نیستن. اگر بنابر لحاق است، الا بلابد به این پدر ملحقه، برای اینکه ما یقین داریم درست خون پدر شبیه برادر خود پدر است، اما یقین داریم برادر در این مسافرت نبوده یا اهل این کار نیست. اگر یه همچه علمی زمیمه این آزمایش خون بشه، به نتیجه میرسد، وگرنه آزمایش خون پدری را ثابت نمی کند. میگد این خون این کودک شبیه خون این خانواده است، چه پدر، چه عمو، چه برادر، چه پسر، هر کدام باشه همینه. خب بنابراین این الولد للفراش وللآهر الحجر، این هنوز روشن نشد که آیا اماره است نظیر علل جده ما اخذت یا نه. در جریان علل جده ما اخذت که اماره است، جد که اماره ملکیت است، نه علل جد، جد که اماره ملکیت است. یک کسی در مغازه خودش، در منزل خودش کالاهای فراوانی رو منتقل میکنه، کالاهای فراوانی رو میاره میخره، کالاهای فراوانی میفروشه. در بین این کالاها یک کالایی است که این نمیدونه این رو کی خریده، اصلا خریده یا نخریده، چجوری آمده تو اول او. اگر تو معنی داشته باشه که این اشتباهی آمده، خب جا برای تمسک به ید و که ید اماره است نیست. اما اگر تو معنی ندارد، خب این ید مال این چیزی در خانه اوست یا در مغازه اوست، مال اوست دیگر. اونجا ید چون اماره ملکیت است، میگوید اون چی که در مغازه شماست، تو خونه شماست، شما هم که آدم محتاطی، اینطور نیست که مال مردم بیاره تو خونتون و این مال شماست. اون چی که در صندوق شماست، در کیف شماست، ندانی که خریدی، ندانی کیف شما داد، مال شماست. این ید دیگه. جریان ولد هم همینطوره، اگر این اماره باشه همینطوره. اما حالا احتمال اینکه اماره نباشه و اصل باشه هم مطرح است. اون در ضمن فرمایشات مرحوم صاحب جواهر که خودشون یه قاعده کوچیک رو استنباط کردن، این عظمت فقهی او، این تنها این نیست که یک فقیه نام‌آوری است، یک کسی بتواند مبتکر باشد یک قاعده استنباط بکند که از او فروع فراوانی در میاد. این خدا قریق رحمت کنه شیخ و استاد مرحوم فاضل تونی رو، این از جز شاگردان مرحوم جنگیر خان قشقایی بود. اون روزی که اصفهان مهد علم و حوزه علمیه بود قبل از قم، بالاخره اونجا این حرف داشته، میر داماد ها و شیخ بهایی ها و اینا جده مدرسین رسمی اونجا بودن. ایشون میفرمود وقتی که در اصول مسئله ترتب حل شد در حوزه علمی اصفهان این شد، از فخر این حوزه اون روز توپ در کردن، مثل اینکه 22 بهمن توپ در میکنن اینها. خب روز خوشحالی است دیگه، روز پیروزی است. ایشون میفرمودن وقتی مسئله ترتب در اصول مطرح شد اون روز در حوزه علمی اصفهان توپ در کردن، که درست است اهم و مهم دو تا واجبن و جمعشون ممکن نیست، اما مهم در مرحله اهم نیست، اهم در مرحله مهم هست. اینکه اهم در مرحله مهم مطلوبیت دارد، این وقتی که در اونجا کشف شد برای این کار کردن. غرض اینه که مرحوم صاحب جواهر و امثال اینا جز فقهایی هستند که میتوانند قاعده فقهی استنباط بکنند. اگر انشاءالله رسیدیم در دو سه صفحه بعد به فرمایش صاحب جواهر که ایشون یه قاعده کوچکی از این استفاده کردن از روایات الحاق که گفتن گرچه این قاعده کوچکتر از اوست ولی زیر مجموعه اونیست و حکم خاص خودش دارد، اونجا بالاخره باید روشن بشه که این امارت الورد و لفراش اماره است، تا مسئله میراث، تا مسئله نسب، تا مسئله محارم همه حل بشه، یا نه اماره است حل بشه یا اصل است که حل نشه. دو سه تا سوال این روزها شده که حالا چون وقت گذشته انشاءالله برای روز بعد. والحمدلله رب العالمین.